ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود به شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب جمعه 7 تیر ماه 1392 برابر با 28 ماه جوان سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 17 درجه. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو گذرونده باشید. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله میشنوید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از حسن جعفری. آقای جعفری
شب بخیر. فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف نمی‌شود. آقای عباسی که برای شرکت در یک کنفرانس به سن پترزبورگ روسیه رفته است، روز جمعه به خبرنگاران گفت غنی‌سازی مرتبط با تولید سوخت هسته‌ای تغییری نخواهد کرد و فعالیت در سایت فوردو نیز ادامه خواهد یافت. در پی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به اینکه او مذاکره کننده پیشین ایران در گفتگوهای هسته‌ای با غرب بود، این گمان زنی مطرح شد که ممکن است جمهوری اسلامی ایران تغییراتی در برنامه هسته‌ای خود بدهد. در حالی که موافقان و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، تظاهرات خود را در این کشور آغاز کردند، مقام‌های دانشگاه دینی الازهر روز جمعه خواستار هوشیاری مردم و اجتناب از وقوع جنگ داخلی در این کشور شدند. مخالفان محمد مرسی اعلام کردند تظاهرات و تحصن نامحدود خود را به صورت سراسری از روز یکشنبه آغاز می‌کنند. طی چند روز گذشته هواداران و مخالفان محمد مرسی تجمعاتی در چند شهر مصر برگزار کردند که در برخی شهرها به خشونت انجامیده است. درباره آخرین تحولات در مصر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. سخنگوی وزارت خارجه اسلواکی تایید کرد که چند شهروند این کشور به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شدند. بر پایه گزارش‌هایی که رسانه‌های اسلواکی منتشر کردند، 5 یا 6 شهروند این کشور که عضو یک باشگاه پرش با چتر بال یا پاراگلایدر هستند، پس از انجام پرش‌هایی در داخل ایران به اتهام عکسبرداری از تأسیسات نظامی بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه اسلواکی روز جمعه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد موضوع بازداشت‌ها را تایید کرد و گفت که دیپلمات‌های اسلواکی در تهران در تماس مستقیم با دستگیر شدگان و همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی هستند. بنابر گزارش‌ها، دادگستری آمریکا در حال بررسی ارتباط احتمالی یک ژنرال بازنشسته ارتش این کشور با موضوع درز اطلاعات درباره ویروس استاکسنت است. شبکه خبری NBC از قول برخی منابع گزارش کرده است که وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی ارتباط ژنرال جیمز کارترایت، معاون پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا، با اتهام درز اطلاعات سری مربوط به ویروس استاکسنت است. درباره این گزارش نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. پلیس ترکیه نیمه شب گذشته برای متفرق کردن صدها تظاهرکننده در آنکارا از گاز اشکاور و ماشین‌های آپاش استفاده کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شاهدان عینی می‌گویند که 4 تن از تظاهرکنندگان نیز توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند. در جریان تظاهرات هفته‌های اخیر در ترکیه، 4 نفر کشته و نزدیک به 8000 نفر نیز زخمی شدند. نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، اعلام کرد این کشور آماده پذیرش ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا، و حمایت از اوست. رئیس جمهوری ونزوئلا آقای سنودن را جوانی شجاع توصیف کرد و گفت اگر او نیاز به حمایت انسانی داشته باشد و به این نتیجه برسد که به ونزوئلا بیاید، کاملا آماده حمایت از او هستیم. و خبری از عراق. در ادامه خشونت‌های خونبار فرقه‌ای در عراق، امروز نیز انفجار 2 بمب دست کم 9 کشته در این کشور بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های پلیس عراق، یکی از بمب‌ها در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی که شبه نظامیان صحوه برپا کرده بودند روی داد و بمب دوم نیز در کنار جاده‌ای در شهر رمادی در استان انبار منفجر شد. آقای فاطمی؟
ممنونم آقای جعفری. خبرها رو شنیدید. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. موسیقی. معترضان مصری که قانون اساسی جدید مصر را خلاف دموکراسی می‌دانند، تظاهرات سراسری گسترده‌ای برای امروز و فردا تدارک دیدند و خواستار استعفای محمد مرسی از ریاست جمهوری هستند. گزارشی در این باره خواهید شنید. یک افشاگری امنیتی دیگر در آمریکا، آنطور که روزنامه نیویورک تایمز نوشته، یک جنرال بازنشسته ارتش آمریکا اطلاعات محرمانه‌ای درباره حمله سایبری آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران فاش کرده که کار او را به تحقیقات قضایی کشانده است. گزارش مشهوری در این خصوص خواهید شد. مسئول مرگ ستار بهشتی کیست؟ چرا پرونده او پس از گذشت 8 ماه به دادگاه فرستاده نمی شود؟ وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی و بلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، یکی از ماموران اطلاعاتی را که بازجوی این وبلاگ نویس بوده به عنوان مسئول مرگ او معرفی کرده است. گفتگویی با وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی می شنوید. نرخ تورم در ایران بالاخره چقدر است؟ مرکز آمار ایران میگوید در خرداد ماه نرخ تورم 32.6% بوده است، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان. اما مردم در زندگی روزمره نرخ تورم واقعی را حتی از این هم بیشتر احساس می‌کنند. چرا این تفاوت؟ گفتگویی در همین زمینه. جشنواره تئاتر ایرانی در لندن از امروز جمعه کار خود را آغاز کرد. گزارشی داریم در این باره برای شما. همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. معترضان مصری پیشنهاد رئیس جمهوری مصر را برای گفتگو رد کردند و تظاهرات سراسری گسترده‌ای را برای روزهای جمعه و شنبه تدارک دیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این معترضین قانون اساسی مصر رو خلاف دموکراسی میدونند و به چیزی جز استعفای محمد مرسی رئیس جمهوری مصر رضایت نمیدهند. جزئیات بیشتر این رویداد رو در گزارش همکارم رضا ولیزاده میشنوید.
شامگاه چهارشنبه رئیس جمهوری مصر از تلویزیون دولتی این کشور به مخالفان خود اصلاح قانون اساسی و تشکیل کمیته آشتی ملی را وعده داد. اما محمد البرادعی، چهره سرشناس مخالف آقای مرسی، از برنامه‌ریزی برای اعتراض‌های سراسری خبر می‌دهد. اختلاف گروه‌های لیبرال و جریان‌های مخالف حکومت اسلام‌گرایانه محمد مرسی مدت هاست که جریان دارد، اما با تدوین قانون اساسی جدید مصر عمیق‌تر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری از مخالفان مرسی در هیئت تدوین قانون اساسی پیش از پایان پیشنویس این قانون از این هیئت خارج شده بودند. به دنبال افزایش اعتراض‌ها به قانون اساسی جدید، رئیس جمهوری مصر وعده داد کمیته‌ای از احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف برای تدوین پیشنهادهای اصلاح قانون اساسی تشکیل خواهد شد. اما معترضان با کدام بخشای قانون اساسی مصر مخالفند؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، میگوید
مهمترین مفادی که مردم مصر و اونهایی که دارن اعتراض میکنن به قانون اساسی دارن، مفادی است که مربوط به قوانین اسلامی، به خصوص در مورد وضعیت زنان و به خصوص سن ازدواج که این قانون بسیار پایین در نظر گرفته یا به شکلی تبعیض جنسی درش وجود داره. دومین مفادی که بهش اعتراض هست مربوط به قانونی است که به عنوان حذف سیاسی معروف شده. این حذف سیاسی یعنی این که طبق قانون اساسی جدید، افرادی که وابسته به رژیم پیشین یعنی رژیم آقای مبارک بودن، حق فعالیت سیاسی ندارن و اینها مورد اتهام هستن. طبق افراد معترض، معتقدن که این قانون خود به خود موجب میشه که بخش زیادی از جامعه در واقع از فعالیت سیاسی حذف بشه و به شکلی تبعیض در مورد این افراده.
5 تیر ماه که محمد مرسی در میدان تحریر قاهره در جمع مخالفانش سخنرانی می کرد، جمعیت حاضر علیه او شعار دادند و متهمش کردند که انقلاب را به نام دین روبوده است. آنها اکنون می خواهند که انتخابات پیش از موعد برگزار شود. اما به گفته علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، محور اختلاف آنها تنها قانون اساسی نیست.
نخست اینکه حکومت اسلامگراها در مصر اونطوری نبود که نیروهای سکولار یا اقلیت‌های مذهبی در کشور را بتونه راضی نگه داره. روند قتل شیعیان در شهرهای مختلف و مسیحیان و همچنین نارضایتی گسترده جوانان سکولار موسوم به جوانان 6 آوریل که عامل اصلی انقلاب مصر بودن باعث شد که روند این نارضایتی گسترش پیدا بکنه و به نقاط مختلف کشور برسه. عامل دوم این بود که مصر دولت آقای مرسی نتونست در یک سال زمانی که داشته وضعیت اقتصادی کشور رو اندکی بهبود بده که این امر باید به همراه جلب رضایت مخالفانش تأمین میشد تا بتونه فضای آرومی رو داشته باشه برای پرداختن به مسائل اقتصادی.
علی مهتدی سیاست خارجی مصر در قبال سوریه را هم یکی دیگر از عوامل نارضایتی مخالفان محمد مرسی می داند.
مخالفان حکومت آقای مبارک می خواستن که مصر به جایگاه سنتی خودش به عنوان یک قدرت عربی برگرده و پرونده سوریه رو خیلی بهونه خوبی می دونستن که مصر بتونه جایگاه خودش رو به دست بیاره و ظرف یک سال گذشته مصر نتونست نقش مثبت یا حتی منفی رو در پرونده مهمی مثل سوریه ایفا بکنه.
روز جمعه علاوه بر افزایش جمعیت مخالفان در میدان تحریر قاهره، چادرهای ثابت معترضان به 33 باب افزایش یافت. گزارش ها از شهر المنصور حاکی است، 2 تن از معترضان کشته و 225 تن زخمی شدند. با این حال گروه های مخالف مرسی خواستار حضور میلیونی معترضان در خیابان ها شدند. در مقابل ارتش مصر نیز در سراسر این کشور به حالت آماده باش در آمده است. علی مهتدی در مورد سرنوشت رویارویی معترضان و ارتش میگوید:
من گمان نمی کنم که دولت آقای مرسی رو به خشونت بیش از حد علیه مخالفان خودش بیاره. اکنون تظاهراتی که در روز 30 ژوئن قراره که مخالفان برگزار بکنن، یک مقدار وعده دادن که ممکنه جمعیت میلیونی جمع بشه و تحصن‌هایی که در نقاط مختلف به خصوص میدان تحریر داره برگزار میشه، ممکن است فشار رو به دولت آقای مرسی اونقدر زیاد بکنه که یک مقدار تقدسی که دور اون تنیده شده رو از بین ببره و اتوماتیک باعث استعفای آقای مرسی بشه. در کنار اون ارتش مصر کماکان قدرت پشت پرده در این کشور هست و کمک‌های مالی هنگفتی هم از غرب به خصوص آمریکا دریافت میکنه و به همین دلیل ممکن است که ارتش اجازه نده که روند اداره امور کشور باری دیگر از دست دولت خارج بشه و کشور رو به سمت تنش بیاره.
هنوز مشخص نیست که آیا هواداران محمد مرسی و اخوان المسلمین نیز در حمایت از دولت به خیابان‌ها می‌آیند یا خیر. معترضان در حالی خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد شدند که تنها 1 سال از زمان روی کار آمدن محمد مرسی به عنوان رئیس جمهوری مصر می‌گذرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. در آمریکا یک جنرال پیشین ارتش، یک جنرال 4 ستاره، بر سر افشای اطلاعات محرمانه درباره حمله سایبری آمریکا به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در کانون تحقیقات قضایی قرار گرفته. این خبر رو روز جمعه روزنامه نیویورک تایمز از قول دادستانی فدرال آمریکا منتشر کرد. شرح بیشتر رو از همکارمان نادر صدیقی می‌شنویم.
جنرال بازنشسته جیمز کارترایت از فرماندهان سابق تفنگداران دریایی آمریکا و معاون پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور در مرکز یک سری تحقیقاتی قرار گرفته که از سوی دادستانی کل فدرال آمریکا در مورد افشای اطلاعات محرمانه مربوط به حمله سایبری این کشور علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است. به گزارش نیویورک تایمز، راد روزنستاین نماینده دادستانی فدرال از سوی اریک هولدر دادستان کل آمریکا مأمور انجام این تحقیقات است. خبر مربوط به این تحقیقات نخستین بار از سوی شبکه تلویزیونی NBC پخش شد و نیویورک تایمز در مقاله مشروحی به مجموعه بلند پروازانه ای از حمله های سایبری با نام بازی های المپیک پرداخت که با هدف کاستن از شتاب برنامه تسلیحات اتمی ایران تحریزی شده بود. در پی انتشار این مقاله بود که دادستان کل آمریکا دستور تحقیقات گسترده‌ای را در این زمینه صادر کرد. ژنرال 63 ساله از سال 2007 تا 2011 میلادی حدود سالهای 1386 تا 1390 خورشیدی معاون رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و یکی از مشاوران کاخ سفید در امور امنیتی به شمار می‌رفت. گریگوری کرک، وکیل پیشین کاخ سفید، در اوایل ریاست جمهوری باراک اوباما وکالت آقای کارترایت را بر عهده گرفته و روز جمعه از اظهار نظر در زمینه تحقیقات دادستانی در مورد موکل خود پرهیز کرد. به گزارش نیویورک تایمز، سخنگوی دادستانی فدرال هم در پاسخ این روزنامه اظهار داشت که در حال حاضر هیچ مطلبی برای گفتن ندارد. جنرال کارترایت 2 سال پیش پس از بازنشستگی از خدمات ارتشی به مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی پیوست و چند سخنرانی در زمینه کاهش بزرگ ذراتخانه اتمی ایراد کرد و در مورد احتمال جنبه‌های منفی استفاده از پهپادها در پاکستان و یمن هشدار داده است. نیویورک تایمز در پایان گزارش روز جمعه به این نکته هم اشاره کرده که از هنگام استقرار آقای اوباما در کاخ سفید به سال 2009 میلادی 7 تن از مقام‌های فعلی و یا پیشین و یا پیمانکاران دولت به افشای اطلاعات محرمانه و حساس متهم شدند. در دوره‌های پیشین ریاست جمهوری دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تنها 3 مورد افشای اطلاعات دولتی وجود داشت. تازه ترین مورد افشای شنودهای اطلاعاتی است که ادوارد سنودن، مأمور پیشین آژانس ملی امنیت آمریکا، آشکارا این اتهام را پذیرفت و اعتراف کرد که اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده را در اختیار 2 روزنامه گاردین چاپ لندن و واشنگتن پست قرار داده است.
ساعت 22:15 به وقت تهران، 19:45 به وقت پراگ، محل پخش رادیو فردا. مجله شبانگاهی را با گزارش دیگر از ایران ادامه میدیم. گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، در مصاحبه با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، یکی از ماموران اطلاعاتی را که بازجوی این وبلاگ نویس بوده، به عنوان مسئول مرگ او معرفی کرده است. خانم پورفاضل میگوید که با گذشت 8 ماه از مرگ ستار بهشتی، پرونده او هنوز به دادگاه فرستاده نشده. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، در تازه ترین اظهاراتش درباره سرنوشت قضایی این پرونده گفته است یکی از 4 بازجویی که از این وبلاگ نویس بازجویی می‌کرده مقصر اصلی مرگ اوست که احتمالاً از ماموران وزارت اطلاعات است.
معمولاً بازجوها مامورین خود اطلاعات هستن یا مامورین اطلاعات هستن، یعنی مال پلیس فتا. در یکی از جلساتی که ما با بازپرس پرونده داشتیم، من بودم و خانواده ستار بهشتی. 4 نفر رو آوردن توی اتاق آقای شهریاری و گفتن که این 4 نفر بازجوی ایشون بودن مطابق تحقیقاتی که خود بازپرس کرده. بعد 3 نفر رو بیرون کردن، گفتن این 1 نفر در واقع مسئول این اتفاق هست و البته ایشون هم شروع کرد به التماس کردن به مادر مرحوم ستار بهشتی که از خون پسرش بگذره، که ایشون گفتن من به هیچ عنوان نمیگذرم و باید محاکمه بشه.
با گذشت 8 ماه از مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، پرونده مرگ او هنوز در مراحل تحقیق و بازپرسی متوقف مانده و به دادگاه ارسال نشده است. گیتی پورفاضل با انتقاد از این تأخیر احتمال می‌دهد که بازپرس پرونده بخواهد با گذشت زمان حساسیت‌ها روی این پرونده کمتر شود.
عنوان کردن که ما میخواییم دقیق رسیدگی کنیم. خب در سه یکی 2 ماه و در سه 3 ماه این رسیدگی دقیق میتونه انجام بپذیره. که وجه ها الان 8 ماهی که پرونده در اداره بازرسی و وقتی هم که مشخص میشه که چه چیزی باعث این اتفاق بوده، معمولا دیگه پرونده روند طبیعی خودش رو چه میکنه و باید برای دادرسی بره به دادگاه. و این پرونده همچنان نگه داشتن متاسفانه. به هر حال همه مردم این مملکت در برابر قانون یکسان هستند و باید مکافات عملشون رو بکشن.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره علت مرگ این وبلاگ نویس تاکنون اظهار نظرهای مختلفی کردند. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، چندی پیش فشارهای روانی و استرس ناشی از شرایط بازداشت را عامل مرگ ستار بهشتی دانسته بود، نه ضرب و شتم فیزیکی. در حالی که در گزارش دیماه سال گذشته کمیسیون امنیت ملی مجلس که در صحن علنی مجلس هم خوانده شد، کبودی و تورم صورت، ساق پا و قسمتی از کمر این وبلاگ نویس تایید شده بود. در این گزارش آمده بود علت مرگ می تواند شوک ناشی از ضرباتی به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی باشد. و حالا سازمان پزشکی قانونی در تازه ترین گزارشش علت مرگ ستار بهشتی را شرایط خاص و فشارهای روحی او عنوان کرده. احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، 3 روز پیش این اظهار نظر را به عنوان پاسخ نهایی این سازمان اعلام کرد. گیتی پورفاضل درباره گزارش نهایی سازمان پزشکی قانونی میگوید
این آخرین نظری هم که دادن با نظری اولی تفاوتی نمی‌کنه، چون نظر پزشک قانونی مبنی بر این بوده که در اثر استرس وارده این اتفاق افتاده، استقلبی داده شده. به هر حال چه کسی عامل این استقلبی بوده و چه کسی این فشار رو برای ایشون وارد می‌کرده، یعنی به هر حال از نظر فیزیکم با ایشون برخورد شده بوده، بدون اینکه وقتی که میبرنش در بند 350 قبل از اینکه فوت بکنه فوت قبل اونجا زندانیان بند 350 دیده بودن که بدن ایشون چربیه. خب هم عامل فیزیکی و هم عامل روانی هر دو باعث میشه که یه جوان نتونه تحمل بکنه و طاقت بیاره. ما خیلی چیزهای دیگه که ما نمیدونیم در بازجویی چه اتفاقی افتاده، وقتی که قانون ما اجازه نمیده که شخصی که بازجویی میشه وکیلش حضور داشته باشه از این اتفاقات یاد میفته، و این اولین اتفاق نیست که در مملکت ما افتاده. متاسفانه تفسیر ماده 128 قانون مجازات ما این رو به اختیار قاضی گذاشته بوده که آیا وکیل حضور داشته باشه در بازجویی یا نداشته باشه.
ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد جمهوری اسلامی بود که آبان ماه سال گذشته توسط پلیس فتا، پلیس سایبری ایران، بازداشت شد و پس از چند روز در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، به تازگی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران، با انتقاد از روند قضایی پرونده شرح داده که چگونه پس از گذشت 8 ماه از مرگ این وبلاگ نویس، هنوز پرونده او به دادگاه ارسال نشده است.
گزارشی بود درباره وضعیت پرونده ستار بهشتی و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی را با گزارشی درباره نرخ تورم در ایران ادامه میدیم.
آقای خامنه ای، اینه برای ما یه توضیح بده ببینم، من اینکه طرفدار نظام نیستم چجوری به این نظام اعتماد میتونم داشته باشم؟ این دو تا مقوله رو برای من یه توصیفش بکنین، یه وصفش بکنین ببینم آخه یعنی چی. آخه من طرفدار نظام نیستم ولی اعتماد به نظام دارم.
ما رای دادیم و اصلا هم طرفدار این نظام نیست، فقط به خاطر تغییر این شرایط رای.
آقای خامنه ای، مردم به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی در انتخابات شرکت کردند، نه به دلیل اعتماد به نظام. آقای خامنه ای، ما از صبح غیر از تو نداریم تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که زحمت کشیدن و با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس گرفتن. شما هم میتونید با تماس با این شماره نظراتتون خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا هست 20420221122112. 20420221122112. و اما مرکز آمار ایران نرخ تورم کشور رو در خرداد ماه 32.6% اعلام کرده است. اما مردم در زندگی روزمره خودشان نرخ تورم واقعی رو در سطحی بسیار بالاتر از این که مرکز آمار ایران اعلام کرده است احساس می کنند. درباره این موضوع همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگویی دارد با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، و نخست از او پرسیده است که دلیل تفاوت بین نرخ تورم اعلام شده و افزایش قیمتی که مردم تجربه می‌کنند چیست؟ فریدون خاوند:
تفاوت موجود بین آمار رسمی و دریافت مردم از افزایش قیمت‌ها دو دلیل اساسی داره. دلیل اولش این هست که برای محاسبه نرخ تورم رسمی یا همین 32.6% میانگین نرخ تورم 12 ماه منتهی به خرداد ماه 92 رو بر میانگین نرخ تورم 12 ماه منتهی به خرداد سال 91 تقسیم کردند که این خیلی پیچیده است، زیاد برای مردم قابل درک نیست. شاخص قابل درک تر تورم نقطه به نقطه است، اینکه به صورت مشخص از خرداد 91 تا خرداد 92 نرخ تورم چقدر بالا رفته و این شاخص رو مرکز آمار 41% اعلام کرده. دلیل دومش این است که همین نرخ 41% تورم رو اونطوری که مردم حس میکنند باز این نرخ نیست، این نرخ واقعیت رو منعکس نمی‌کنه. این شاخص تورمی که از طرف مرکز آمار منتشر شده بر پایه سبدی مرکب از چند صد کالا و خدمات ارزیابی شده که مردم عادی فقط با بخشی از اونها مرتب سر و کار دارن، به خصوص خوراکی ها. مردم میبینن که بر پایه محاسبه همین مرکز آمار از خرداد پارسال تا خرداد امسال قیمت سبزیجات و حبوبات 104% بالا رفته، میوه و خشکبار 75%، شیر و تخم مرغ 55%، و همین اقلام هستند که ملاک ارزیابی اونها قرار میگیرند برای محاسبه نرخ تورم.
آقای خاوند، حالا در این بین سازمان ها و نهادهای بین المللی در مورد نرخ تورم در ایران چی میگن؟
من به یک نمونه اشاره میکنم. در گزارش بانک جهانی زیر عنوان چشمنداز اقتصادی دنیا که همین ماه منتشر شده، گفته میشه که فقط 7 کشور در دنیا نرخ تورم نقطه به نقطه بالای 15% دارند و از این 7 کشور فقط 3 کشور نرخ تورمشون بالای 40% است: سوریه، سودان و ایران.
خب آقای خاوند، چند هفته دیگه دولت 11 کار خودش رو آغاز میکنه، با این وضعیت تورمی واقعا باید چه کار کنه؟
مبارزه با تورم مهمترین چالش اقتصادی دولت حسن روحانی خواهد بود. مردم شخصیت هایی رو که او برای اداره اقتصاد ایران به مجلس معرفی میکنه دقیقا زیر نظر خواهند داشت، به خصوص رئیس کل بانک مرکزی رو. با این حال مهار تورم به زمان نیاز داره و به انجام یک سلسله اقدامات اساسی، هم در عرصه خارجی به خصوص برای رفع تحریم ها و هم در عرصه داخلی برای کنترل حجم پول در گردش.
نرخ تورم در ایران، گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. حالا اجازه بدید از جهان اقتصاد به دنیای دلپذیر هنر برویم و به لندن. جشنواره تئاتر ایرانی در لندن اولین دور فعالیتش رو از روز جمعه به مدت 3 روز آغاز کرده است. در این جشنواره 11 اثر نمایشی از هنرمندان تئاتر در انگلستان اجرا میشه. درباره این رویداد فرهنگی هنری بیشتر میشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریا.
بهترین قسمت ماجرایی بوده که بنده بمیرم که الان مردم.
بقول خدا رو شکر کن که میمیری. جنازه؟
یعنی تو؟
درد سرش بیشتر از خودم.
البته شما آقای مرد و زندتون درد سره. بله، نسبت شما آقای مردش بود.
اصلی ترین قسمت ماجرا شام.
ببین شام دیگه بده، شربت شیرینی بده، تموش
بده. شاهی، مگه عروسی مادرتی میخوای شربت سیکنجبی بدی آبرو ببری؟
پس از جشنواره‌های تئاتر ایرانی در شهرهای کلن، هایدلبرگ و فرانکفورت در آلمان، از روز جمعه 7 تیرماه برای اولین بار فستیوال مشابهی هم در لندن شروع به کار می کند. در این جشنواره نوبنیاد طی 3 روز 11 نمایشنامه از هنرمندان پیشکسوت و تازه کار تئاتر ایران در انگلستان به صحنه می رود. این حرکت فرهنگی هنری با تلاش و کوشش و مدیریت سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان سرشناس تئاتر ایران راه اندازی شده. خانم فرخ‌نیا در گفتگو با رادیو فردا از اصلی ترین هدف جشنواره تئاتر ایرانی در لندن اینطور گفته:
هدف از تشکیل این فستیوال در لندن این هستش که فستیوال امکان میده هر گروهی بتونه بیاد برنامه‌اش اجرا کنه و وظیفه اونایی که یه فستیوال رو راه میندازن، زمین جشنواره تئاتر لندن، حتما نگاه کنن ببینن که گروهایی نباشن که حتما معروفن یا همین چه امکانات کاری دارن. اینا رو دعوت کنن بیان که اینا امکان اینو پیدا کنن کاراشون رو نشون بدن و چه بسا بین اینا هنرمندایی هستن که در سکوت دارن کار خودشون رو یه گوشی میکنن و مردم تا حالا کارشون رو ندیده. چند سال اخیر عده زیادی از هنرمندا که از ایران خارج شدن نمیتونستن اونجا دیگه کار کنن و مشکلاتی داشتن، خیلی به لندن اومدن. البته سنن جوانن ولی سال هاست دارن کار میکنن و تجربه دارن. یکی از اهدافمون این بود که اینا رو دور هم جمع کنیم، بهشون نزدیک بشیم و این ارتباط رو برقرار کنیم. فکر کردیم که اگر یک جشنواره تئاتر راه بندازیم بتونیم یه جامعه تئاتری سالم بی سانسور تئاتر ایران در لندن جا بندازیم و بعد اگر امکانشو داشت که مسائل دیگه، امیدوارم که این فستیوال تبدیل به فستیوال بین‌المللی بشه، همکارای دیگه‌مون هم از جای دیگه دعوت کنیم.
جشنواره تئاتر ایرانی در لندن در پایان 3rd روز فعالیت خود در شامگاه یکشنبه 9 تیرماه به رأی داوران جایزه ای نیز به یکی از 11 اثر منتخب نمایشی اهدا می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش به پایان این مجله شبانگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از شما دوستان که همراه ما بودید. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.